بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محضر وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفاطمة زهراء سلام الله عليها وتعجيل در أمر فرج آقا بقية الله الأعظم إجماعا صلوات. بحث در رابطه با احکام غسل بود. اولین غسل از غسل‌های واجب رو فقهای عظام غسل جنابت رو ذکر کردند و مسائلش رو عرض کردیم تا رسیدیم به این مسئله که اگر کسی در بین غسل حدث اصغری از او سر بزند، حالا این حدث اصغر یعنی چی؟ ما یه حدث اکبر داریم یه حدث اصغر. به طور کلی حدث یعنی آلودگی. حالا این آلودگی گاهی خیلی بزرگه بهش میگن حدث اکبر، گاهی کوچیکتره بهش میگن حدث اصغر. اون حدث اکبری که آلودگی بزرگ فقط یک مصداق داره، اونم جنابته، بهش میگن حدث اکبر، که تنها چیزی که جنابت رو برطرف میکنه چی آقا؟ غسل. اما حدث اصغر داریم مثل خوابیدن، مثل دستشویی رفتن، ادرار و مطبوع، باد معده، مثل بیهوشی. اینها فقط وضو رو باطل میکنه. هر چی که وضو رو باطل میکنه بهش میگن حدث اصغر. حالا شما فرض کنید یه کسی در بین غسل داره غسل میکنه، ادرار ازش خارج شد، خب این غسلش باطل میشه؟ فرمودن خیر، غسلش صحیحه، اما برای نماز باید وضو هم بگیره. فرقش اینجاست، چون کسی که غسل جنابت میکنه دیگه نباید برای نماز وضو بگیره، نه اینکه وضو گرفتن مستحبانه، اصلا نباید بگیره، حرامه، بدعته. اما اگر کسی در بین غسل حدث اصغری ازش سر زد، مثال دیگه بزنم، چون عرض کردیم در غسل موالات شرط نیست دیگه، مثلا شما سر و گردن رو شستی نیم ساعت بعد سمت راست رو مثلا میشورید، حالا اگر کسی در این بین خوابش برد، سر و گردن رو شسته بود خوابش برد، غسلش باطل میشه؟ دوباره بعد از سر و گردن بشوره؟ نه خیر، غسلش درسته، سر و گردن رو شست تمام شد، بقیه بدن رو بشوره به فتوای آی سیستانی، یا سمت راست رو بشوره. اما برای نمازش این غسل کافی نیست، باید علاوه بر این غسل وضو هم بگیره. خب حالا اگر کسی به خیال این که برای غسل و برای نماز وقت داره، خواهش میکنم، حالا انشالله احکام تیمم رو خواهیم رسید، یکی از موارد تیمم جاییست که انسان وقت کافی برای وضو یا غسل نداشته باشه، اونجا باید تیمم کنه، اونجا دیگه نمیشه آدم، چون برخی اصلا میگن حاج آقا ما تیمم به دلمون نمیچسبه، باید حتما بریم غسل. آقا جان به دلم میچسبه و به دلم نمیچسبه نیست که، احکام شرعی رو انسان باید تابع باشه. اگر وقت برای غسل جنابت نداره انسان، یعنی اگر بخواد بره غسل کنه تا بیاد نماز بخونه نماز قضا شده، اینجا وظیفه‌اش تیممه. خب حالا اگر کسی خیال میکرد وقت داره به اندازه کافی، با این تصور که وقت به اندازه کافی هست، رفت و غسل کردم، بعد از غسل فهمید که ای بابا ما باید وظیفه‌مون تیمم بود، وقت کافی نداشتیم، فهمیدن اشکالی نداره، غسلش صحیحه. حضرت آی سیستانی هم فرمان چون قصد قربت داشته غسلش صحیحه. خب اگر کسی جنوب باشه، شک کنه که غسل کرده یا نکرده، بعضی وقتا پیش میاد، میگن آقا ما مثلا بر جنابت بودیم بعد رفتیم حمام، ولی از حمام که اومدیم بیرون، بعد از حمام اومدیم بیرون و نمازمون هم خوندیم، بعد نماز ما شک کردیم، حالا ما حمام رفتیم غسل هم کردیم یا نکردیم؟ شک میکنه انسان. فرمودند نمازایی رو که خونده صحیحه دیگه، بنابر صحت بگذاره، اما برای نمازهای بعدی باید چیکار بکنه؟ غسل به جا بیاره. اینم از این مسئله. فرمودن کسی که چند تا غسل برش واجبه، مثلا یک دستی به میت زده، غسل مس میت برش واجبه. اگر خانم باشه مثلا غسل استحاضه هم برش واجبه، غسل جنابت هم برش واجبه. سه تا غسل مثلا. آیا باید برای هر کدام جداگانه غسل کنه؟ فرمودن خیر، هر سه تا رو نیت میکند. مثلا غسل مس میت و جنابت و استحاضه به جا میارم قربت الله، هر سه تاش رو با یک غسل انجام میده. اگر هم جدا جدا هم به جا بیاورد اشکالی نداره ها، اما نیازی نیست، میتونه همه رو با یک نیت به جا بیاره. و یکی از آقایون اساتید حرف قشنگی میزد، میگفت انسان به هر نیتی که غسل میکنه، به هر نیتی، حالا مثل میت جنابت هر چه هست، اگر روز جمعه است غسل جمعه، در کنار این نیت، نیت هر غسلی که هست، یه نیت دیگه هم ضمیمه کنه. نیت که خرج نداره که، به نیت چی؟ غسل زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یعنی طرف مثلا جنوب شده میره حمام، غسل جنابت و غسل زیارت امام حسین علیه السلام به جا میآورم قربت الله، بعد که از حمام اومد بیرون لباساشو پوشید میره زیر آسمان و میسه سه تا سلام به امام حسین میده، اسمش جز زائرین حضرت ثبت میشه. المؤمنو کیس، مؤمن زرنگه، از فرصتا باید استفاده بکنه. حالا ما غسلای دیگه هم داریم، غسلای مستحبی مثل غسل توبه، غسل نشاط. انسان میتونه استحاضه مربوط خانم هاست، خون ریزی که خانم ها دارن. حالا ممکنه، چرا اشکال نداره، بله. مثلا جنوب شده بعد خون ریزی هم داشته، چه اشکال داره. عرض محضر شما که پس انسان میتونه چند تا غسل رو با هم نیت بکنه. این غسل زیارت امام حسین رو انشالله مقید باشیم. فرمودن کسی که جنوب است حق نداره جایی از بدنش رو به آیه قرآن یا اسم خداوند متعال برسونه. اسم خداوندم که میگیم به هر زبانی که باشه، حالا عربی باشه، انگلیسی باشه، فارسی باشه، یا حتی کسانی فامیلاشون خدا مثلا داره، خداشاهی داره مثلا، عبداللهی مثلا داره، یا هر چی فامیل هست، چه خدا باشه، مثلا خداداد، خداداد عزیزی، اگر کسی میخواد اسم خداداد رو دست بزنه باید با وضو باشه، چون اسم خدا هست. اینها انسان جنوب حق نداره به اینا دست بگذاره. و فرمودن که اگر هم میخواد تطهیر بکنه، مثلا یه وقتی خدای نخواسته میبینه اسم اللهی رو زمین افتاده، العیاذ بالله، نجس شده، خب تطهیرش واجبه دیگه. حالا این بنده خدا هم جنوب خودش باید یه جوری دست بگیره اطرافش که دستش به اون اسم الله نخوره و تطهیر بکنه. آیا با غسل‌های مستحبی میتوان نماز خواند؟ برخی مثل مرحوم امام آقای بهجت و اینها، خدا رحمتشون کنه، میفرمودن که فقط با غسل جنابت میشه انسان نماز بخونه. یعنی غسل جنابت که کرد دیگه نباید وضو بگیره و نماز بخونه. اما با غسل‌های مستحبی نه. مثلا کسی غسل جمعه کرده میتونه بره نماز جمعه؟ بله میتونه بره، ولی باید وضو بگیره بره. اما حضرت های سیستانی، حضرت های وحید و اکثریت مراجع میفرمایند که با غسل‌های مستحبی که استحبابشون ثابت شده باشه، یعنی دلیل محکمی بر استحبابش داشته باشیم، میتوان نماز خوان، نیازی به وضو گرفتن نداره. غسل جمعه نمونشه، کسی روز جمعه میره غسل میکنه دیگه برای نماز جمعه که میخواد بره نیاز به وضو نداره. یا غسل‌های زیارت امام رضا علیه السلام، زیارت ابا عبدالله الحسین، غسل‌های شب قدر، اینها غسل‌هایی است که استحبابش ثابت شده و نیازی به وضو گرفتن نداره. خب بعد از جنابت، غسل جنابت، میرسیم به احکام استحاضه، حیض و نفاس. این سه تا غسل مخصوص به خانم ها هست. نفاس مربوط به 10 روز بعد از تولد بچه است. وقتی که خانمی بچهش به دنیا میاد تا 10 روز خون میبینه، این 10 روز حکمش مثل حکم خون حیض هست. هر خانمی هم در ماه یک دوره عادت میشه، حالا عادتهای منظم، غیر منظم، مرتب، غیر مرتب، ذات الوقتیت و العددیه، اینا دیگه حالا احکامش مفصله دیگه، فعلا ما اینجا بیان نمی کنیم. خواهران بزرگوار اگر سوالی داشتن میتونن به صورت شخصی بپرسن و یا از مراجع اعزام تقلیدشون زنگ بزنن دفتر مراجع. دیگه اینا رو چون نمیشه عمومی مطرح کرد ازش میگذریم. اما غسل بعدی، غسل واجب بعدی، تا حالا چند تا رو گفتیم؟ 4 تا. 1 غسل جنابت، 2 غسل استحاضه، 3 غسل حیض، 4 غسل نفاذ که این سه تاش مال خانوما بود، پنجمیش غسل مس میت. اگر کسی به بدن مرده ای که سرد شده و غسلش ندادند، خوب دقت کنید، بدنش سرد شده ولی غسلش ندادند، دست بزنه به هر جای بدن این میت، فرمودن باید غسل مس میت انجام بده. فرمودن حتی اگر ناخونش برسه یا موی سرش به بدن میت برسه، اینا رو باید چیکار بکنه؟ غسل مس میت انجام بده. حالا چه با اختیار چه بی اختیار. یه وقت هست مثلا طرف عزیزش رو از دست داده، لاسمحلا بی اختیار خودش رو میندازه رو بدن این میت. اگر بدن سرد شده باشه، غسل مس میت واجب میشه بر این شخص. اما نسبت به بدن حیوانات اینجوری نیست دیگه. حالا اگر انسان دست به یه گربه مرده ای زد، لاشه یه گربه یا لاشه یه گوسفند که مثلا گرگ دریده، لاشه است، مرده است، دست به بدن حیوان بزنه، مس میت واجب نمیشه. فقط نسبت به انسان، اونم انسانی که بدنش سرد شده و غسلش ندادند، و الا اگر بدنش سرده ولی غسلش دادند، خب حالا هزار هم دست بهش بزنی مس میت واجب نمیشه که. اما اگر عرض محضر شما این میت بدنش تماما هنوز سرد نشده، هنوز گرما داره، اینجا اگر کسی دست بزنه، عرض محضر شما، غسل برش واجب نیست، در فرضی که بدن هنوز گرمه. فرمودن که برای مس بچه مرده، بچه‌ای که از دنیا رفته، یا حتی بچه سقط شده ای که 4 ماهش تمام شده، چون بعد از 4 ماه ولوج روح صورت میگیره، یعنی بچه تا 4 ماه روح نداره، از 4 ماهگی به بعد روح انسانی درش دمیده میشه. اینکه میگیم روح نداره یعنی روح انسانی نداره، ولی روح نباتی و جمادی داره، رشد میکنه، مثل گیاه میمونه رشد میکنه، ولی روح انسانی از 4 ماهگی به بعد دمیده میشه. ولذا اگر از 4 ماهگی به بعد زن و شوهر این بچه رو سقط کنند، دیه یک انسان کامل رو باید بدن، و قبل از این که به ولوج روح صورت بگیره اگر بخوان سقط کنند، هر هفته ای که این اتفاق بیفته دیه مخصوص داره، تو کتب فقهی مفصل نوشته شده که چند مثقال طلا باید بدند. و این متاسفانه خیلی، پناه میبریم به خدا، شایع شده که بچه رو به راحتی خیال میکنن، میگن آقا مال خودمون، اختیارشو داریم. نه، شما اختیار ندارید، این بچه موجود زنده است، مخلوق خداست، اختیارش دست خداست، پدر و مادر حق ندارن این بچه رو از بین ببرند. برید فتوای فقها رو ببینید، فرمودن بعد از 4 ماه که ولوج روح میشه، حتی اگر به دنیا آمدن این بچه به قیمت مرگ مادر تموم بشه، حق ندارن بچه رو بکشن. آقا مادر میمیره، خب بمیره، چه فرقی میکنه؟ شما میخوای یکی رو بکشی که یکی دیگه نمیره، آخرش که یکی میمیره، اگر یا بچه یا مادره چه تفاوتی داره؟ لذا حق نداریم بکشیم بچه رو. این مسئله سقط جنین، حالا سقط هم نیست، خیلی از اوقات اسقاطه، سقط یعنی خود به خودی بیفته بچه، اما خیلی از اوقات اسقاط میکنند، یعنی میرن دارو تزریق میکنن یا نسجیر بلا عملای جراحی میکنن، العیاذ بالله کورتاژ میکنن، بچه رو تیکه تیکه میکنن، تو شکم مادر میکشن بیرون. و واقعا چه جانیایی هستن افرادی که این کارا رو میکنن، چقدر عادی شده برای عده. پناه میبریم به خدا. بچه ای که سقط شده باشه، 4 ماهش تمام شده باشه، دست به این بچه بزنند، غسل مس میت واجبه. فرمودن بلکه اگر کمتر از 4 ماه هم داره، بهتره که غسل مس میت بکنند. لذا اگر یک بچه ای 4 ماهش تمام شده و مرده به دنیا آمده از مادر، این مادر باید چیکار بکنه؟ غسل مس میت بکنه. اما اگر کمتر از 4 ماه باشه، فرمودن بهتر است که غسل بکنه، غسل نکرد اشکال نداره. اما فرمودن بچه ای که بعد از مردن مادر به دنیا میاد، حالا برعکس قضیه، بچه به دنیا اومده در حالی که مادر مرده، خب این بچه بدنش به مادر اصابت کرده، یا بگید بدن مادر سرد شده تا اومدن این بچه رو بکشن بیرون از رحم مادر، بدن مادر سرد شده، مادر از دنیا رفته لا سمح الله و بچه رو میخوان بکشن بیرون. خب این بچه مست میت شده، بدنش خورده به میت، میتی که سرد شده. فرمودن تا زمانی که بالغ نشده غسل برش واجب نیست، اما وقتی بالغ شد باید چیکار بکنه؟ غسل مست میت انجام بده. خب میتی رو که سه تا غسلش رو تمام کردن، چون میدونید میت رو با آب سدر و آب کافور و آب قراح، یعنی آب خالص، شستشو میدن. این نکته هم بگم خدمت عزیزان، اگر جایی دیدید اون شخصی که داره میت رو شستشو میده و غسل میده، این مقدار کافور و سدری که میریزن داخل آب نباید آب رو به مضاف تبدیل بکنه. آب مضاف باش نمیشه غسل داد، نمیشه وضو گرفت، اینا رو قبلا گفتیم. برخی میبینیم مثلا یه بیلچه برمیداره میریزه تو آب، آقا این آب مضاف شد دیگه، با این نمیشه مگه تو غسل بدی. به اندازه یک سر قاشق چایخوری میریزن که آب ستر میشه، یه بویی به آب بگیره، نه اینکه کل آب برداری یه بیلچه ستر توش خالی کنی یا کافور توش خالی کنی بگیم این غسل باطله. اگر جایی میبینید که مردشوری هست که اینجوری داره غسل میده، این غسل باطله. حالا باز جریانات دیگه ای از غسل‌های باطل هم داریم، مثل خانمایی که عرض محضر شما ناخن می‌کارند و اینها غسل‌هاشون باطله دیگه، چون میدونید وقتی که ناخن کاشته میشه، خب این ناخن در زمان حیات شخص غسل‌هاش که باطله، وضو هم بگیره باطله، نمازاش هم همه باطله. خب اگه از دنیا رفت چی؟ میخوان غسلش بدند، باید این ناخن‌ها رو بکنند. خب اگه بکنن خون میاد، بله دیه واجب میشه بر هر کی که بکنه. بدن میت مسلمان احترام داره، همونطور که زندهش احترام داره بدن میت هم احترام داره، نمیشه زخمیش کرد. خب کدوم آدمی هست که بیاد خودش رو مدیون بکنه که بخواد دیه بده؟ لذا برخی از این قصال ها میگن آقا ما همینجوری شستشو میدیم دیگه، میدونیم هم باطله ها، چون ناخنای مصنوعی داره، نمیدونم چی مصنوعی داره، هزار جور چیز مصنوعی دارن، اینا باطل، همینجوری هم با غسل باطل تو گورشون میکنن. خب چی کارش میشه کرد؟ لذا این مسائل متاسفانه برخی از خواهران گرامی ما رعایت مسئله نمیکنن، بلد نیستن، بعد گرفتاری درست میکنن برای خودشون. فرمودن که اگر میتی که سه تا غسلش کاملا تمام شده دست بهش بزنید، خب این مسئله میت براتون واجب نمیشه. اما اگر پیش از اینکه غسل سوم تمام بشه شما دست به بدن میت بزنید، غسل میت براتون واجب میشه. اینم که میگیم دست بزنید یعنی پوست دستا. لذا دیدید این غسالا دستکش تا کجا دستشونه، جوراباشون هم که آب سرایت نکنه، چون این بدن الان نجسه، آبم بهش بخوره به لباس سرایت کنه نجس میشه. دستکش دستشون میکنند و مواظبت میکنند جایی از بدنشون به بدن میت نخوره و الا غسل براشون واجب میشه. خب حالا این وقت از طرف دیوانه است یا بچه ایست که نابالغه، تکلیف نداره، نه دیوانه تکلیف داره نه بچه ای نابالغ، این اومد دست زد به میت، میگن اگر اون دیوانه عاقل شد غسل مست میت برش واجبه و اون بچه هم وقتی بالغ شد غسل مست میت برش واجبه. خب حالا دیگه احکام دیگه هم داره، مثل اینکه اگر کسی مست کند استخوانی را، مثلا لا سمح الله تصادفی شده، طرف از دنیا رفته استخوانش زده بیرون، فرقی نمیکنه. حالا شما مست بدن میت که میگیم چه پوست و گوشش چه استخوانش، همه اینا مست میت به حساب میاد و باید بره غسل بکنه. خب فرمودن که برای مست استخوان و دندانی که از میت جدا شده غسلش هم ندادند، میگه که مس استخوانی که اون استخوان رو غسل ندادند، چه از مرده جدا شده باشه چه از زنده. آی سیستانی میگه غسل واجب نیست، ولی مرحوم امام میفرمایند اگر عرض محضر شما که از مرده جدا شده باشه و غسل نداده باشن اون مرده رو باید غسل کنه، ولی آی سیستانی میگه غسل لازم نداره. خب حالا غسل مس میت چجوریه؟ مثل غسل جنابت دیگه، ترتیبی داره و ارتماسی. ترتیبی سر و گردن، سمت راست سمت چپ، بنابر فتوای مشهور طبق فتوای آی سیستانی سر و گردن کل بدن. غسل ارتباسی هم این است که انسان یک مرتبه بدن رو داخل آب قرار میده، مس میت هم مثل همون میمونه. خب آقا با غسل مس میت میشه نماز بخونیم؟ خیر، باید برای نماز وضو هم بگیریم. اگر مثلا چند تا میت رو با هم دیگه مس کرده، لا سم الله، خدا نیاره، مثلا خدای ناخواسته زلزله آمده، میبینی چند انقدر آوار شده، میرن این میت ها رو از زیر آوار میکشن بیرون، مثلا این بنده خدا کارش مثلا هلال احمره آوار برداری و اینا، میکشه بیرون این جنازه ها رو، 100 تا جنازه کشیده بیرون، به 100 تا جنازه دست زده، باید 100 تا غسل کنه؟ نه آقا جون، یه دونه غسل چیه؟ کفایت میکنه. خب اگر کسی غسل مس میت نکرده باشه میتونه بیاد تو مسجد؟ بله. اگر کسی غسل مس میت نکرده باشه خواندن سوره های سجده واجب داره قرآن رو میتونه انجام بده؟ بله. اینایی که میگیم برای جنوب حرام بود، جنوب حق نداشت وارد مسجد بشه، توقف در مسجد بکنه، سوره سجده واجب دار بخونه، اینا برای جنوب حرامه. اما کسی که غسل مس میت بر عهده‌شه وارد مسجد بشه، بشینه تو مسجد، بله، نماز نمیتونه بخونه. تا زمانی که غسل مس میت نکرده نماز نمیتونه بخونه. غسل مس میت میکنه، وضو هم میگیره، میتونه نماز بخونه، ولی نشستنش در مسجد و قرآن خوندن اشکالی نداره. بعد از احکام غسل مس میت، نوع آقایون فقها در کتبشون متعرض احکام محتضر شدند. محتضر یعنی کسی که در حال جان دادنه. همین چند روز پیش بود داشتم روایت میخوندم در کتاب شریف کفایت الموحدین مرحوم امیرزا اسماعیل نوری تبرسی، در بحث برزخ یک روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده بود که حضرت به اون راوی فرموده بودند وقتی که مؤمنی میخواد جان بده همه ما اهل بیتو میبینه، از آقا رسول الله و امیرالمومنین و اینا میبینه. بعد راوی پرسید آقا این در این حالتی که میبینه بازم به دنیا بر میگرده؟ امکانش هست به دنیا برگرده؟ فرمود نه، هر کی ما رو ببینه دیگه از دنیا رفته، یعنی دیگه برگشت نداره. لذا اینایی که تو کما میرند و بر میگردند اون صحنه ها رو ندیدن هنوز، پیغمبر و امیرالمومنین رو ببینن، ولی کسی که میبینه دیگه تمام کار. حالا احکام محتضر فرمودن مسلمانی که محتضره، کافر که هیچ، با کفار کاری نداریم. مسلمانی که محتضر هست یعنی در حال جان دادنه، چه مرد باشه چه زن، چه بزرگ باشه چه کوچیک، باید به پشت بخوابونن، تاغواز بخوابونند، رو به قبله باشه، کف پاهاش رو به قبله باشه. خب ممکنه بگید آقا این بنده خدا مریض احواله یا چه میدونم نمیتونه بچرخه، نمیشه رو به قبلهش کرد. تا اون جایی که میشه، تا اون جایی که ممکنه به این دستور عمل بکنن. ممکنه بگید آقا به پشت نمیشه بخوابه، به شکم میخوابوننش. خب اینا به شکم بخوابونند، رو به قبله بخوابونند. اگر به هیچ کدوم هم ممکن نباشه به قصد احتیاط به پهلوی راست بخوابوننش، نشد به پهلوی چپ بخوابوننش، تا جایی که میشه خلاصه امکان داره کف پاها رو به قبله باشه. فرمودن احتیاط واجب این است که تا وقتی که او رو از محل احتضارش حرکت ندادند رو به قبله باشه، یعنی تا زمانی که از دنیا نرفته و میخوان جنازه رو منتقل کنن تو خونه است رو به قبله باشه. بعد که خواستن حرکتش بدن بلندش کنن دیگه نیازی نیست رو به قبله ببرنش، نه مشکل نداره. خب آقا اگر ما رفتیم دیدیم این بنده خدا در حال احتضار، این دوربریاش هم احکام بلد نیستند، آیا بر ما واجبه که اینو رو به قبله کنیم؟ میفرماد بله، بر هر کسی که حکم بلده واجبه. آقا نیاز هست بریم از پسر بزرگترش اجازه بگیریم؟ نه خیر، اجازه هم نمیخواد. بر شما واجب است که این میت رو به قبله کنید پاهاش رو. مستحباتی داره این که انسان شهادتین رو بگه، اقرار به امامت ائمه اثنا عشر رو تلقین بکنه به این شخص، عقاید حقه رو بگه، همین عقایدی که در زیارت آل یاسین اشهد ان بله ان البعث حق و ان النشر حق و ان الحساب حق و المرصاد حق و المیزان حق و الحشر حق و بله و ان الجنه و النار حق و البعد و البعید بهما حق. اینی که تو همین زیارت آل یاسین هست، اینا رو مستحبه هنگام جان دادن اشخاص بهشون تلقین کنن به گونه‌ای که طرف بفهمه، حالیش بشه، شیرفهمش کنند. و مستحبه تا زمانی که نمرده هی تکرار کنه اینا رو. دعاهایی رو هم فرمودن، حالا مستحبه مثلا این دعا فرمودن اللهم اغفر لی الكثير من معاصیک، اینو مصحب تلقین کنن اون محتضر بخونه، یعنی خدایا ببخش برای من بسیاری از گناهان مرا، وقبل من الیسیر من طاعتک، من طاعتی نداشتم خیلی کم بوده طاعتای من، علی همین کم و قبول کن از ما، یا من یقبل الیسیر، ای کسی که کم و قبول میکنی، و یعفو عن الكثير، از گناه های زیاد میگذری، اقبل من الیسیر، این کم ما رو به کرمت قبول کن، و عفو عن الكثير، گناه های زیاد ما رو ببخش، انک انت العفو الغفور، اللهم ارحمنی فانک رحیم، خدایا به ما رحم کن. باز به مستحبات دیگه ای اشاره شده، از جمله این که فرمودن که مستحب است که برای اینکه محتضر راحت بشه بر بالینش سوره مبارکه یاسین یا صافات، احزاب، آیت الکرسی، آیه 54 سوره اعراف، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، 54 56 57 این سه تا که تو نمازا مستحب به انسان بعد نماز بخونه، اینا رو براش بخونن که انشالله راحت تر جان بده، چون برخی ها احتضارشون آقا خیلی سخته، اون لحظه جان دادن خیلی عجیب و غریبه. روایتش رو مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه در منتهی الامال نقل کرده که این راوی آمده محضر امام مشتبه علیه السلام در حالی که حضرت در حال احتضار بودند، دیدن امام مشتبه علیه السلام دارن گریه میکنن، پرسید آقا برای چی گریه میکنی؟ فرمود لحول المطلع و فراق الاحبه، دو تا چیز من رو به گریه واداشته، یکی حول المطلع، منزل هایی که پیش رو دارم، و دوم دوری از دوستان و جدایی از دوستان. خدای متعال انشالله همه ما رو عاقبت به خیر کنه، باقی مسائل انشالله باشه واسه هفته آینده، یه صلوات ختم کنه.